نمیخواد دست ببری به دارو، مویز بهش بده.
چه جاله.
همونطور که گفتم خب ما خیلی از سردردامون ناشی از مشکلات گوارشی دیگه، پس مویز میتونه خودش کمک کننده باشه و سردرد رو بهتر بکنه. بهوسی باز از اون میوه هایی هستن که ما توی اکثر بیماری ها توصیه میکنیم، توی سردرد هم میتونه مؤثر باشه. بالنگ که الان بیشتر به صورت مربا متداوله، مربای بالنگ رو استفاده میکنن، اینا مطالعه داره، یعنی بررسی شده، مقالش چاپ شده و میتونن حتی سرچ کنن و مقالش رو هم مطالعه کنن که اثرات ضد سردردی و ضد میگرنی خصوصا این میوه داره. حالا چه چیزایی نباید بخورن؟ من غالبا چیزای پرهیزاتو اول میگفتم همیشه و همیشه انتقاد میشد که حالا چی بخوریم
دقیقا.
حالا خوردنی‌ها رو گفتم، حالا پرهیزات رو بگم خدمتتون. مواد غذایی که هضمشون سخته، کنده، مثل حلیم، مثل کله پاچه، مثل اولویه، مثل پیتزا، اینا مواد غذایی خوبی نیستند، خصوصا برای کسایی که هضم ضعیف دارن. یعنی اگه شما هضمتون ضعیفه، سردردم دارید، روزه میگیرید، دیگه ماه رمضان سعی کنید که توی وعده افطارتون حلیم نخورید. خب این باعث میشه که باز اون سردردهایی که اول صحبتم گفتم به مشارکت معده هست توی شما ایجاد بشه.
بله.
مصرف گردو توی کسایی که باز سیستم گوارششون ضعیفه، گردو خوبه و ما توصیه میکنیم استفاده بشه، ولی برای کسی که گوارش خوبی داره و خوب میتونه هضمش بکنه. سیر و پیاز به صورت خام خیلی توصیه نمیشه، خصوصا برای کسایی که سردردی هستن. خرما هم یه چیزیه که مردم ما فکر میکنن دیگه ای با ایراد نداره و تا میتونن خورما بخورن بعضن قند و هضم میکنن جاش به میزان خیلی زیاد خورما میخورن. خورما هم برای کسایی که مشکل گوارشی دارن و سردردی هستن خیلی چیز خوبی نیست. اصلا توی کتابه طب سنتی اینجوری نوشته که جایی که رویش خورما وجود نداره، مثلا یه شهرهایی مثل تهران و حالا جایی که رویش خورما نداره، اصلا خوردن بیشتر از یکی دوتا در روز ممنوعه و میتونه آسیب زا باشه.
بسیار خوب. خب ادامه مبحث رو حتما خواهید داشت، چون مبحث تغذیه خیلی طولانیه و به خاطر همینم شما همینجور مرتب دارین سوال میفرستین، میگین چرا سوال ما رو نمیخونید. من سوالات شما رو میخونم. تلفنی هم سوال پرسیدین 021-2265-2876 پیامکی 3102، ولی اول سلامت کرده که سارا اکبری تهیه کرده به اتفاق بشویم که توی برنامه مرتب گفته شد نباید زیاد توی افطار یا سحر غذا بخوریم، خودش میتونه سردرد رو تشدید کنه. بریم راجع به همین یه بخشی بشنویم.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی یه عزیزیه که هر چی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبشی.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران اون تاج رو میبینن.
سلامت کده. ماه رمضان ماه میهمانی خداست، سفری که قرار است جسم آرام بگیرد و روح سبک شود، اما برای خیلی ها این سفر برکتمند به چالشی ناخواسته تبدیل می شود. پرخوری و روی همخوری دو عادتی که سلامت را تهدید می کنند.
در همخوری و پرخوری که خب خیلی تو ماه رمضان زیاد برام پیش اومده که داشته باشم، مشکلی که برام به وجود می آورده مثلا خیلی معدم سوزش شدید می گرفته.
در میان نسخه های گوناگون تغذیه طب ایرانی حرف های شنیدنی دارد، از راز نزد در غذا خوردن گرفته تا شناخت مزاج بدن و زمان مناسب افطار و سحر.
من مامان بزرگم مثلا خودش یک چیزی که میگه غذای سنگین نخورم، مخصوصا حالا غذای سرخ کردنی و اینا، همیشه بهم میگه مثلا آروم غذا بخور. موقع افطار اگه آروم غذا بخوری مثلا میگه که اینجوری احساس سیری میکنی، بعد باعث میشه که پرخوری انجام ندی. و یکی از چیزای دیگه ای هم که فکر میکنم خیلی کمک کنه بحث خوابه. اگه خواب کافی داشته باشیم فکر میکنم که اون کمبود خوابه، حالت همش دلم میخواد یه چیز بخورم، هی بیشتر باید یه چیز بخورم، مخصوصا چیزای شیرین، احساس میکنم که اینجور چیزا خیلی تاثیر داره.
برای وعده افطار خیلی نباید پرخوری کنیم و باید از غذای ساده مثل سوپ، آش و نون و پنیر خیلی غذای ساده تر استفاده کنیم و بعد به بعد مثلا چند ساعت بعد موقع شام اینا حالا یکم غذای مثل برنج و اینجور چیزا استفاده بشه. بعد غذا رو سعی کنیم خیلی بجمیم که این باعث میشه که احساس سیری کنیم. بعد به سنتی هم حتما میگه که بعد از غذا پیاده روی رو داشته باشیم که به هضم غذا کمک میکنه. و همینطور در مورد خاکشیر، شربت سکنجبین هم باعث هضم غذا میشه.
ماه رمضان فرصتی است برای بازگشت به تعادل، هم در روح و هم در جسم. آنچه طب ایرانی به ما یاد می‌دهد، پرهیز از افراط و بازگشت به سادگی است. شاید راز سلامتی در این ماه نه در غذای زیاد، بلکه در مقدار براندازه و زمان درست باشد.
خب برگشتیم به استودیو و خانم دکتر الهام پارسا، متخصص طب ایرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه، که میخواییم باهاشون در رابطه با سردرد صحبت‌ها رو ادامه بدیم. شما سوال تلفنی پرسیدین، سوال پیامکی پرسیدین، هم 3102 هم 021-2265-2876. اول سوالات تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم و بعد هم ادامه برنامه.
خواستم از خانم دکتر بپرسم سردردهایی که دست سر ایجاد میشه، مثلا شقیقه ها میگن از چشمه، پشت سر از فشار خونه، جایگاه درد در سر، جاهای مختلف، لطفا در این مورد یه مقدار اگه میشه خانم دکتر صحبت بفرماین.
بعضی هستم حتی غذاهای طبیعی میخورن سرشون درد میگه، مثلا ماهی میخورن، خب ماهی یکی از غذی ترین و مفید ترین غذا هست. بعضی مثلا گردو میخوره یا فلان غذا میخورن سرشون درد میگیره. آخه چی کار کنن؟ آخه میشه بعض غذاهای این با این همه فایده گذشت، آدم چجوری بفهمه که طبعش چیه، مزاجش چیه و برای جبران این قضیه چه باید کرد؟
سلام و روز بخیر. دختر من سوال میکنه وقتی من سر کارم در هنگام آلودگی هوا چرا دچار سردرد میشم و خانم دکتر لطف کنن برای معالجشم دستور بدن چیکار کنم. تشکر میکنم.
خیلی سریع بریم سراغ سوالات. خانم دکتر یه سوال تغذیه‌ای داشتیم که حالا ماهی بعضی میگن سردی گرمیه، اون نکات تغذیه‌ای رو هم اگه چیزی مونده بفرمایید که حالا راجع به همینا هم بیشتر باهاتون صحبت کنیم، چون زالو و بادکش و روغن زدن هم مونده که ازتون بپرسن.
در مورد گردو که خدمتتون عرض کردم، کسی که معده ضعیفی داره خیلی مناسب نیست. ماهی هم اینطوری نیستش که از دیدگاه طب سنتی خیلی خوراکی فوق‌العاده باشه.
نیست. از دیدگاه خوبه به ایرانی ها داریم.
حالا در واقع خوبه بله. گهگاه خورده بشه، ولی اینطوری نیستش که خیلی روتین ما بخوایم بگیم استفاده بکنیم. برای ما به عنوان متخصص طب ایرانی چیز عجیبی نیست که کسی از خوردن ماهی دچار سردرد بشه. حالا برای این شنوندمون خیلی تعجب داشت. نه خب. همچین طوری نیست. موارد دیگه ای که حالا ممنوع هستش بهتر خورده نشه، مصرف زیاد شنبلیله، عدس. عدس هم از اون چیزاییه که تو طب امروزی خیلی توصیه میشه، ولی آره. تو طب سنتی ما خیلی دوستش نداریم، چون طبش سرد و خشک خیلی توصیه نمیشه. آره. یه سری نفاخات دیگه هم مثل کلم یا حبوب، مصرف حبوباتی که خیس نخوردن زیاد هستن، حجمشون زیاد هست، اینا هم برای سردرد خب میتونه مضر باشه و فرد رو دچار سردرد بکنه. حالا اگه فرصت شد میگم نفخ حبوبات رو هم چطوری بگیرن. مصرف زیاد ترشیجات مثلا سرکه ناشتا میخورن در مردم.
آره
نمیدونم
حالا میشه
ترشی، یعنی که مثلا ترشی میارن کنار غذاشون بله. میخورن به میزان زیادی. حالا ترشی رو ما میگیم یه وقتی یه غذای خیلی چربی فرد خورده دیگه،
یه آبگوشتیه، کله پاچه‌ای
و امکان داره خب نیاز داشته باشه بله. که یه جورایی تو معده این کمک بشه،
لطیف میکنه.
بله دقیقاً همینطوره بله. میبره در اصطلاح. اینا موردی نداره، ولی اینکه بخوان همیشه این سرکه ناشتا و سرکه هم همراه غذا رو داشته باشن خب خیلی مناسب نیست. گوشت گاو و گوساله هم از اون چیزایی هستش که باز میتونه مسبب سردرد بشه. یه سری ادویه ها هم هست بعضا فرد رو دچار سردرد میکنه، مثلا زعفران.
زعفران
دارچین من فکرم برعکسه. اکثر افراد زعفران اثر مثبت داره. خب. حتی ما مثلا شربت جلاب که بله، همون شربت زعفران آره. هست، اون در واقع میزان زعفران توش یک گرمه، ولی میگیم اگر طرف سردردیه حواسش باشه یک گرم آسیب بهش نزنه، میزانش رو یه مقدار کمتر کنه.
دارچین
دارچین و زعفران یه مقدار باید توی خوردنش دقت بیشتری داشته خب. باشن.
دکتر بعضی هستن که وقتی حالا هوا آلوده میشه، سرد میشه، گرم میشه، میگن بریم زالو بندازیم، بریم بادکش بندازیم، بریم حجامت کنیم. این عمل یداوی توی سردرد اصلا خوبه بده؟ کیا میتونن از اینا سود ببرن، کیا نباید اصلا استفاده کنن؟
ببینید بادکش که جریان خون رو زیاد میکنه، زالو هم همینطور. در مورد این اعمال یداوی واقعیتش ما اثرات مثبت رو داریم میبینیم توی سردرد تو خیلی از افراد، ولی همونطور که اثرات مثبت رو میبینیم تو خیلی از افرادم اگر بدون اندیکاسیون، بدون اینکه پزشک تجویز کنه این کار انجام بدن، اثرات سوء هم داره، چون خود زالو میتونه مثلا برای فرد کمخونیش رو تشدید بکنه و همین تشدید کمخونی میتونه سردردش رو بیشتر بکنه. پس این موارد توصیه شده، ولی با توجه به شرایط فرد حتما ویزیت بشه، حتما در واقع نیازش مطمئن، یعنی از اینکه نیاز داره واقعا به این اعمال یداوی مطمئن بشه و بعد میتونه این اقدامات رو انجام بده.
پس اینم یه داروه، اینجوری بهش نگاه کنیم، یه چیزی نیست که بگن بریم زالو بندازیم، زالو این ماهمون هنوز ننداختیم، اینجوری نیست. یه دارو
از دارو هم جدی‌تر
آره بله. از دارو هم جدی‌تر، یه مثل
جراحیه،
دقیقاً جراحیه کوچیکه آره. مثلا اینو بگم، من میگم ایمان نرفتم مثلا عمل معده‌ام انجام بدم، اینجوریه واقعا، همینه که شاید به نظر خیلی عجیبه ولی واقعا همینه. و خیلی اینا دیگه سطح بالاترین سطح دخالت درمانی در طب ایران.
دقیقاً همینطوره، بعد از اینکه بقیه مراحل جواب گرفته نشه، سبک زندگی و فرد رعایت کرد، سردردش خوب نشد، دارو گیاهی ساده، دارو گیاهی ترکیبی، اینا رو همه رو انجام داد، اگر بهتر نشد دیگه اون موقع طب و سلاطید متخصص طب ایرانی میتونه از این اعمال یدابی هم استفاده کنه.
دکتر پارسا، یه چیزی که الان توی صفحات مجازی هم خیلی روش تبلیغه، خیلی الان میگن این خوبه، روغن مالی و ماساژ با روغن‌های مختلف، حتی یه سری مرکزی هم هستن که مثلا تحت عنوان آرامش بخشی این کارو انجام میدن. این توی سردرد چه جایگاهی داره و چقدر میتونیم کمک بگیریم؟ باز اینم برای چه کسانی بیشتر به درد میخوره؟
روغن مالی هم یکی از روش های درمانی در طب سنتی هست. خب ما جذب روغن ها رو از روی پوست داریم.
درسته.
و این چیز ثابت شده ای هست. باز مقالاتش بله، هست. بله. دوستانی که بخوام میتونن مقالاتش رو سرچ بکنن. و اون اثر داروی گیاهی و جای این که به مریض بگیم بخوره، از روی پوست بهش میرسونیم. همونطور که گفتم مثلا دمنوش بابونه یه دمنوش خوبیه برای سردرد. حالا میتونه فرد از روغن بابونه هم استفاده کنه. از روغن گل سرخ استفاده کنه. و این روغن ها رو ناحیه گیجگاه میتونن ماساژ بدن. وقتی روغن رو داره فرد ماساژ میده، وقتی که قرمز میشه علامت خوبیه و یعنی جریان خونم اونجا اومده بیشتر شده و خود جذب روغن رو بیشتر میکنه. ناحیه ملاج قدامی یا فونتانل قدامی هم ناحیه خیلی خوبیه برای مالیدن روغن و جذبش. حالا درسته که ما توی پزشکی امروزی میدونیم دیگه این ناحیه ملاج قدامی تو همون کودکی بسته میشه، ولی این ناحیه در واقع ناحیه هستش که جذب روغنش بیشتر هست. و توی طب سوزنی هم حالا شاید جالب باشه بگم این ناحیه پر از نقاط آرام بخش هست. یعنی اگر پیش دکتر طب سوزنی مراجعه بله. بکنین برای آرامش، سوزن زیاد میزنه این ناحیه. برای همینم هم هستش که مثلا ما وقتی که در اصطلاح فردی رو میخوایم آرومش کنیم نازش میکنیم.
آره.
در واقع یه جوری این ناحیه ملاج قدامی رو داریم تحریک میکنیم و خود این تحریکش در واقع کمک به آرامسازی میکنه. روغمالی هم که خدمتتون عرض کردم
فرمودین. خب دکتر پارسا، اگر نکاتی در مورد طب ایرانی مونده، ما در مورد تدابیر و سبک زندگی مونده، بفرمایید. اگه نه من سوالات رو هم میپرسم ازتون. بفرمایید.
حالا یه نکته جنبندی حالا اینجا بگم چون میترسم یه دفعه فرصت نشه اینو بگم
چون تجربه
سلامتی. حتما کسایی که سردردیان مصرف شیربادام رو مد نظر داشته باشن، مصرف گلاب رو مد نظر داشته باشن. یه درمان مسکنی هم اگر بخوام یاد بدم خدمت شنوندگان عزیز، مصرف عسله. فردی که احساس میکنه سردردش داره شروع میشه، میگرنیه، حالا بعضن میگرنیا یه سری علائمی رو قبل
بله،
سردردشون تجربه میکنن
دقیقا.
یا سردرد شروع شده، به اندازه یه گردو ما میگیم عسل مومدار زیر زبونشون بذارن و بعد پشت میز بشینن، سرشون رو بذارن رو میز، یعنی یه جورایی سر بیاد پایین تر و آب دهانشون رو یا یه رو 20 دقیقه قورت ندن، اجازه بدن که آرام آرام این عسل از زیر زبان جذب بشه. یه جورایی عین قرص‌های آهسته رهشی
آره
که بعضن توی داروخونه ها حالا به عناوین مختلف فروخته میشه، اینم هم همین حالت رو داره. بعد از 20 دقیقه، بعد از یه ربع، این آب دهانشون رو قورت بدن، اون موم رو بجوند و خارج بکنن و این کار رو هم میتونن در طی روز چند بار تکرار بکنن و اثر خیلی مثبتی روی بهبود سردردهاشون خواهند دید.
خیلی خوبه. خب 912-579 گفته این همه میگید دمنوش بابونه برای سردرد خوبه، هر روز بخوریم اشکال نداره. ما اونقدر نگفتیم خوبه برای سردرد.
دقیقا، شاید من باید بیشتر اینو روش تاکید میکردم. اصلا خوردن داروی گیاهی به طور مداوم توصیه نمیشه به چند علت. یکی این که اگر اون دارو عارضه داشته باشه توی بدن شما، چون بالاخره اینا مطالعاتش که خیلی نمیشه روش قسم خورد. درسته یه سری مطالعات شده، انجام شده، ولی اینکه حالا عارضه بعد از یه مدت چقدر داره
ما
نمیدونیم. این اصلا تجمعی داره. یه دفعه شما مثلا یه دمنوش خیلی ساده ای رو مدت‌ها استفاده می‌کنید، بعد دچار عارضه میشه. مورد دیگه هم مقاومت بدنه. بدن عادت میکنه دیگه به این دمنوش، مثل خیلی از خوراکی‌هایی که قدیم دارو بوده. مثلا شاید جالب باشه براتون خانم دکتر، کاهو قدیم به عنوان دارو استفاده می‌کردن.
کاهو خودمون،
کاهوی خودمون یه داروی خواب‌آور خوبی بوده، ولی الان دیگه انقدر ما استفاده کردیم اثراتش خب خیلی کمتر شده. پس اگر می‌خوان دمنوشم استفاده کنن، حالت چرخشی استفاده کنن. مثلا یه روز بابونه استفاده کنن، یه روز گل سرخ استفاده کنن، یه روز بهلیمو استفاده کنن. دمنوش‌های مثلا سنبولتی، بادرنج بویا، اینا هم توصیه شده، ولی خب اینا چون یه مقدار بیشتر موارد من مصرف داره، خیلی من اونا رو مصرف نکردم، ولی چرخشی از دمنوش‌ها استفاده کنن که دچار عارضه هم نشن.
همون میلیون آب ساده استفاده کنید که حالا با دمنوش چرخشی، چون خیلی ها گفتن 9384-991-066 اینا همش راجب دمنوشا پرسن. دمنوشا دارو هن، مثل اینه که مثلا من یه داروی سنگین مربوط به بیماری التهابی رو بخوام هر روز بخورم، یعنی اینکه ما اول که معدم رودمو خوب کار نمیکنه روغن زیتون بهمون خوب جواب میده، بعد از مدت دیگه اصلا جواب نمیگیره، همین ترکیب مثلا کاهو و روغن زیتون. خب دکتر پارسا اگه نکته نمونده من یه سوال دیگه از حضورتون بپرسم.
در خدمتتون هستم.
خیلی خب 937342 گفته برای سردرد نوجوان ها یا کودکان هم اگر ممکنه بگین که همین کارا رو میتونیم انجام بدیم یا نه. خب دکتر بچه ها خیلی هم با تلفن همراه و بازی رایان اینا اصلا خیلی درگیره.
من خواستم همینو بگم، اولین علت سردرد چه بسا همین باشه که
آره.
در واقع سرشون مادام پایین گردن آسیب میبینه، فرد دچار سردرد میشه، اصلا نگاه کردن به این صفحات خودش آسیبزا هست، بعضا چشم میتونه تو بچه ها باعث سردرد بشه، حواسشون باشه. و اینکه حالا همون شیربادومو که خدمتتون گفتم برای بچه‌ها فوق‌العاده است، چون رشد بچه‌ها رو هم خوب می‌کنه، قدشون رو بلند می‌کنه، حتما اونو مد نظر داشته باشن. حتی اگه شیربادومم حالا نتونستن درست کنن، بادام و فندق و چارمغز رو همراه بچه‌هاشون بکنن، خصوصا بادام که عرض کردم خیلی اثرات مثبتی روی مغز داره.
مثل قدیم که یک گندم و شادونه می‌دادن به بچه‌ها به عنوان مثلا خوراکی که ببرن، یا نخوچه کشمش بهشون میدادن، این مقدار برگردم به اینا، فکر کنم ذائقه بچه هم عادت کنه به اینجور مواد طبیعی.
الان کیک های بعضا کاکاویی همراه بچه ها میشه و عادت هم میکنن و چیز دیگه هم نمیخورن. خب اینا همه میتونه مضر باشه دیگه.
اصلا کسی که مثل من میگرن دارن میدونن کافئین و کاکاو خیلی تشدید میکنه وضعیت میگرن تو خیلی از موارد. خب راجبه سردرد صحبت کردیم با خانم دکتر الهام پارسا، متشکرم خانم دکتر از حضورتون، سوالات مختلفی پرسیدیم و راجبه جوانب مختلف سردرد صحبت کردیم. ممنون که ما رو شنیدید و خدا نگهدار.
چمی باید بیاندیشیم. پنجره جمعیتی ایران حداکثر تا 20 سال آینده بسته می شود. پنجره جمعیتی زمانی بسته می شود که جمعیت فعال در سنین کار یعنی 15 تا 64 سال شروع به کاهش کند، که بر اساس پیش بینی ها پنجره جمعیتی در سال 1420 یا در حالت خوشبینانه در سال 1425 بسته خواهد شد. بنابراین 15 تا 20 سال فرصت داریم تا از این زمان استفاده کنیم. هرچه زمان بگذرد بازگرداندن این مسیر کاهش جمعیت سخت‌تر می‌شود.
15 تا 20 سال فرصت داریم تا از این زمان استفاده کنیم. هرچه زمان بگذرد بازگرداندن این مسیر کاهش جمعیت سخت‌تر می‌شود.
کمی باید بیاندیشیم.
در جهان این زور بر ماتم زند خورشید افتد در کمی
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
آیا می‌دانید 40% هدر رفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله‌های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار و کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده.
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کردم.
چشم، میل میکنم. فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.